سلام و عصر میتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش ها را از افغانستان و جهان برایتان داریم و در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با واگذاری عملیات های خاص شاید موانع دیگر در برابر امضای سند استراتژیک با امریکا وجود نداشته باشد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که صدر اعظم ترکیه امروز به پکن پایتخت چین سفر میکند و کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه قرار است فردا از یک کمپ مهاجرین سوریه در ترکیه دیدن کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
گزارش ها می رسانند که از 5 روز به این طرف نزدیک به 800 خانواده مهاجر افغان در شهری یزدی ایران از سوی ایرانی ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و مقام های شورای امنیت ملی افغانستان می گویند با افغانی شدن عملیات شبانه موانع بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا برطرف شدند. مشروع اخبار. گزارش ها می رساند که از 5 روز به این طرف نزدیک به 800 خانواده مهاجر افغان در شهر یزدی ایران از سوی ایرانی ها مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. در گزارش ها گفته شده است که برای این خانواده های افغان حتی اجازه بیرون شدن از خانه هایشان دادن نمی شود. شماری از وابستگان این مهاجران امروز در برابر ریاست مهاجرین ولایت فرا گرد هم آمدند و از حکومت افغانستان خواستند تا به مشکل این مهاجران توجه کند. رحمالدین ریگیوال رئیس مهاجرین ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که خانواده های افغان در شهری از ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تا حال 8 افغان زخمی شدند. مقام های ایرانی تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام های شورای امنیت ملی افغانستان میگویند با افغانی شدن عملیات شبانه موانع بر سر راه امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی امروز بر رادیو آزادی گفت این پیشرفت ها میان افغانستان و امریکا تهداب یک روابط گسترده را میگذارد.
ما فکر من با توجه به موانعی که در برابر امضای این سند واقع شده بود، امیدواریم که با امضای این دو تفاهم نامه بتوانیم که روی موارد عمومی سند مشارکت استراتژیک با آسانی به توافق برسیم و این سند قبل از کنفرانس شیکاگو نهایی شود. قبل از این ادامه اجرای عملیات شبانه، نیروهای ائتلاف مانع بزرگ در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا خوانده میشد. وزیر دفاع ملی افغانستان و قماندان عمومی نیروهای ناتو دیروز تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به اساس آن از این پس تمامی عملیات خاص به شمول عملیات شبانه سوی نیروهای افغان اجرا خواهند شد. نیروهای ایساف میگن رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در آغاز همین هفته در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیده است. در یک اعلامیه ایساف آمده است شخص کشته شده عثمانی نام داشته و به اثر فایر نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است. اعلامیه می افزاید عثمانی به جای مقدوم نصرت رئیس پیشین جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت میکرد. و طرح بودجه ملی سال مالی 1391 امروز یک بار دیگر رسای ولسی جرگه افغانستان رد گردید. یکی از دلایل رد این طرح عدم رعایت توازن در آن خوانده شده است. اما در بیرون از تالار ولسی جرگه برخی از وکلا گفتند رد بودجه انگیزه های سیاسی دارد. این دومین بار است که طرح بودجه ملی سال مالی 1391 رسای ولسی جرگه رد می شود. این طرح در ماه هوت سال گذشته غرض تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شده بود. پایان اخبار.
با عرض سلام و روز بخیر. ایالات متحده آمریکا یک تیمی از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده است تا با نیروهای پاکستانی در عملیات جستجو برای دریافت 135 تن که زیر برف کود شدند کمک کند. پاکستان با این تیم مشوره خواهد کرد که برای سرعت بخشیدن این عملیات به چه کمک نیاز است. مارک سترو سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد امروز به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت: ایالات متحده آمریکا آماده است هر کمکی را که در توان داشته باشد در عملیات نجات در سیاچین با پاکستان انجام دهد. در این مرحله کمک های ما بر راه اندازی جستجوی منطقه توسط یک تیم نجات 8 نفری کوهنوردان به پیش می رود.
برف کوچه روز شنبه یک پایگاه نظامی را در سیاچین نزدیک سرحد هند زیر برف پوشان. بیش از 200 عسکر و افراد دیگر در منطقه سیاچین در شمال منطقه کشمیر حضور دارند. اردوی پاکستان میگوید روشن نیست که آیا کسانی که زیر برف کوچ شدند زندانی زنده اند یا خیر. ایران تأکید کرده است که دور تازه مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور در 14 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. هدف این مذاکرات میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا حل کردن بحران به وجود آمده بالای برنامه‌های هسته‌ای جنجال برانگیز ایران است. ایران در گذشته به برگزاری این مذاکرات در استانبول توافق کرده بود، اما مقامات ایرانی بعداً به دلیل حمایت ترکیه از مخالفان رژیم سوریه که همپیمان ایران است، با برگزاری این مذاکرات در استانبول مخالفت کردند. تهران بغداد را به حیث میزبان مذاکرات ایران با 6 کشور نیرومند جهان پیشنهاد کرده بود، اما شورای عالی امنیت ملی ایران امروز با نشر اعلامیه گفت دور نخست مذاکرات در 14 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است در صورتی که دور نخست مذاکرات نتیجه مثبت داشت، دور بعدی میتواند در بغداد برگزار شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی سوریه بیش از 100 تن را در جریان 4 ماه گذشته اعدام کردند که اکثریت این قربانیان افراد ملکی بودند. این گروه که مرکزش در نیویورک است در گزارشی که امروز نشر کرد میگوید این کشتار شامل اعدامهای دست جمعی در حمص و ادلیب میشود. دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که در این گزارش تنها موارد ذکر شدند که شاهدان عینی آنها را حکایت کردند، اما گزارشهای دیگر نیز از اعمال مشابه به این در دست است. بر اساس گزارش ها اکثر این کشتارها در جریان ماه مارچ صورت گرفتند. یک برنامه به میانجیگری جامعه بین المللی که هدف آن پایان دادن به خشونت ها در سوریه بود، در آخرین مراحل از سوی رئیس جمهور سوریه رد شد و ظاهرا به ناکامی انجامید. حکومت سوریه که قرار بود نیروهایش را از شهرها و شهرک ها بیرون کند، گفت در صورت این کار را خواهد کرد که پیش از خروج این نیروها شورشیان باید در مورد پایان درگیری ها ضمانت نوشتاری بدهند. یک عضو پارلمان سوریه جورج جباری دیروز به یک شبکه تلویزیونی چینایی گفت
اذا انسحب الجيش من مناطق تسرب اليها.
اگر نیروهای حکومتی از بعض مناطق بیرون شوند، گروه‌های مسلح به دیگر نقاط نفوذ خواهند کرد که این کار برای امنیت مردم عام خطرناک است. حکومت مسئولیت دارد تا امنیت مردم را حفظ کند. فعالان مخالف حکومت گفتند در نتیجه حملات نیروهای سوریه بر شورشیان در نزدیک سرحد ترکیه دیروز بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. به اساس یک خبر دیگر، کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه قرار است فردا از یک کمپ مهاجرین سوریه در ترکیه دیدن کند. سخنگوی کوفی انان احمد فوزی به خبرگزاری رویترز در شهر ژنو گفت آقای انان از این کمپ در ولایت هاتای روز سه‌شنبه دیدار خواهد کرد. با گفته وی انان بعداً به ایران رفته و با مقامات ارشد ایرانی نیز ملاقات خواهد کرد. و صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان امروز به پیکینگ سفر میکند. این نخستین سفر یک صدر اعظم ترکیه در 27 سال گذشته به چین است. خبرگزاری سینهوای چین گزارش داده است که اردوغان با یک گروه 300 نفری تاجران ترکی به چین رفته، خواهان سرمایه گذاری بیشتر در ترکیه میشود و همچنان از چین میخواهد تا صادراتش را به ترکیه افزایش دهد.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با واگذاری عملیات‌های خاص شاید موانع دیگر در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا وجود نداشته باشد. بودجه ملی سال مالی 1391 برای دومین بار از سوی ولس جرگر رد شد.
موارد عمدهش مسئله رعایت انکشاف متوازن بود و توجه به مناطق محروم افغانستان هستند.
برخی از علمای دینی در افغانستان میگویند برای حل مشکلات موجود کشور به یک مصالحه ملی نیاز است. پروژه سبستیشن برق شهر طالقان مرکز ولایت تخار امروز افتتاح شد. تلاش ها برای جستجوی عساکر پاکستانی که در زیر برف کوچ ها گیر مانده اند ادامه دارد. قرار است صدر اعظم هند به زودی از پاکستان دیدن کند. در نیمه دوم هم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. معاون شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با واگذاری عملیات های خاص به شمول عملیات شبانه به نیروهای افغان شاید موانع دیگر در برابر امضای سند مشارکت دراز مدت با آمریکا وجود نداشته باشد. شهید احمد عبدالی امروز بر رادیو آزادی گفت که شاید موانع دیگر در برابر امضای این سند موجود نباشد. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
در حالی که به نظر می رسد با توافق افغانستان و ایالات متحده در زمینه افغانی شدن عملیات شبانه در این کشور، راه برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور باز شده است، اما ارزش حقوقی این روابط از مسائلی است که تا حال روی آن موافقه نشده است. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیتی ملی افغانستان به روز دوشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت اکنون روی موضوعات بحث می کنند که در مورد آن دو طرف به توافق دست نیافتند. و علاوه کرد که ارزش حقوقی سند همکاری های دراز مدت با آمریکا چیزی است که باید روی آن صحبت شود تا شکل یک قرارداد الزامی را به خود گیرد.
زما په فکر اصلی خندونه چی سند امضا په مخ کې واقع سی و
دا به فکر من با توجه به موانعی که در برابر امضای این سند واقع شده بود، امیدواریم که با امضای این دو تفاهم نامه بتوانیم که روی موارد عمومی سند مشارکت استراتژیک به آسانی به توافق برسیم. تلاش میکنیم تا در روزهای آینده در راستای مسائلی که تا حال موافقت نشده است توافق کنیم و زمینه امضای سند مشارکت استراتژیک را پیش از کنفرانس شیکاگو مساعد بسازیم.
با آنکه مقام‌های آمریکایی میگویند روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به هر شکلی که ایجاد شود بر تعهدات ایالات متحده در قبال افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود، اما حکومت این کشور از آغاز تاکید کرده است سندی که امضا می‌شود باید الزام آور باشد. آقای عبدالی در بخش از صحبت‌هایش افغانی شدن عملیات شب هنگام را مهم توصیف کرد. وی گفت که این عملیات حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال برده بود و باعث ایجاد بی‌باوری میان مردم در این کشور شده بود.
دغه تفاهم نامه د ډیرو ترخو بحثونو وروسته
این تفاهم نامه پس از بحث های تند که با بنبست مواجه شده بودیم امضا می شود. بالاخره به این هدف رسیدیم. مردم افغانستان اطمینان داشته باشند پس از این عملیاتی که در خاک و قریه افغانستان راه اندازی می شود، در چهارچوب قوانین افغانستان اجرا خواهد شد و صرف نیروهای افغان صلاحیت تلاشی خانه ها و عملیات را خواهند داشت.
این پیشرفت‌ها در خصوص امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده می‌خواهد این سند قبل از کنفرانس شیکاگو در ماه می امضا شود. بحث‌ها میان حکومت افغانستان و آمریکا در زمینه ایجاد روابط درازمدت استراتژیک از یک سال به این سو ادامه دارد. حکومت افغانستان تا حال اسناد مشارکت استراتژیک را با برخی از کشورها از جمله فرانسه و بریتانیا امضا کرده است. با آنکه پیشرفت های اخیر مهم توصیف می شود، اما این به درستی روشن نیست که اختلافات موجود چه زمانی حل خواهند شد.
از اظهارات تازه معاون شورای امنیت ملی افغانستان شنیدید که گفته است شاید موانع دیگر در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک دراز مدت با آمریکا وجود نداشته باشد. بر اساس تفاهم‌نامه تازه بعد از این عملیات های شبانه توسط نیروهای افغان انجام می شود و نیروهای آمریکایی در آن فقط نقش حمایوی خواهند داشت. این تفاهم‌نامه میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان و جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز امضا شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی امسال را برای بار دوم رد کردند و خانه آوردن برخی اصلاحات و تغییرات در آن شدند. شماره از نمایندگان طرح این بودجه را از هر لحاظ نامتوازن خواندند، اما وزارت مالی افغانستان این ادعاها را رد کرده و آوردن تعدیلات را در بودجه ملی امسال از امکان به دور می‌داند. سید فتی محمد بهاو از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1391 را به دلیل آنچه در نظر گرفته نشدن پیشنهادهای اصلاحیانان در این طرح خواندند برای بار دوم رد کردند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه به بحث روی طرح بودجه ملی امسال اختصاص داشت. شماره از وکیلان گفتند پس از آن که طرح این بودجه را برای بار اول رد کردند، خواستند تا اصلاحات در آن ایجاد شود، اما با گفته اکثریت وکیلان وزارت مالیه به این خواستهای آنان توجه نکرده است. احمد بهزاد یکی از اعضای ولسی جرگه هرچند میپذیرد که ممکن با این فیصله نماینده های مردم در تطبیق برخی از پروژه های عمده تأخیر صورت گیرد، اما تأکید میکند که در طرح این بودجه مشکلات زیاد وجود دارند.
موارد عمدهش مسئله رعایت انکشاف متوازن بود و توجه به مناطق محروم افغانستان هستند و بعضی پروژه های کلان ملی که باید حکومت 10 سال گذشته سرعت میداد به انجام این پروژه ها مانند سرک شرق و غرب افغانستان، متاسفانه در این موارد وزارت مالیه و در مجموع حکومت توجه جدی نکرده. امیدوار هستیم که حکومت تدبیری بیندیشند روی پروژه های کلان ملی.
حدود 20 روز پیش نیز طرح بودجه سال جاری از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شده بود. سپس نماینده های مردم تصمیم گرفتند تا یک کمیسیون مشترک از سوی آنان و وزارت مالیه باید برای آوردن اصلاحات در این طرح کار کنند که به گفته وکیلان تغییرات پیشنهادی آنها این بار نیز در نظر گرفته نشده است. وزارت مالیه افغانستان نیز میپذیرد که در طرح بودجه سال جاری برخی مشکلات وجود دارند، اما به گفته مسئولان این وزارت با در نظر داشته امکانات در حدود 10 مورد خواستهای وکیلان بیش از 250 میلیون افغانی در برخی از پروژه ها اصلاحات و تعدیلات وارد شده است. مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان میگوید بیشتر از این وارد کردن تغییرات در این بودجه امکان ندارد.
اگر ما فکر کنیم که تمام خواهشاتی که اونا دارن ای از امکانات حکومت بیرون است و ما بودجه را و این سیستم مالی افغانستان را در خطر مندازه، ما زیادتر از این امکانات بیشتری برای تغییرات قسمی که اونا میگن نداریم. بنابراین ما باز هم ناگزیر خواهد بودیم که این بودجه را یا با هیچ نوع تغییر یا با تغییرات بسیار اندک بر از اونا روان کنیم، ولی تاثیرات سوی ازی در یک بودجه که سال 9 ماهه بسیار زیاد است.
برای بودجه سال 1391 شمسی نزدیک به 244 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 134 میلیارد افغانیان به بودجه عادی و متبقی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. هرچند آن عده از اعضای ولسی جرگه افغانستان که به طرح این بودجه برای بار دوم رأی رد دادن تاکید میکنند که این تصمیم آنها برای آوردن بهبودی در بودجه سال جاری است، اما برخی دیگر از نماینده های مردم این کار را وارد کردن یک نوع فشار سیاسی بالای حکومت می خوانند. این وکیلان همچنان میپذیرند که این کار سبب تأخیر در تطبیق پروژه های اساسی و زیربنایی به سطح ملی میگردد.
57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. برخی از علمای دینی در افغانستان میگویند که برای حل مشکلات موجود در کشور به یک مصالحه ملی نیاز است. این علما امروز در یک نشست خبری در کابل روی مصالحه ملی در کشور تاکید کردند. پیش از این حکومت افغانستان از چند سال به این سو جهت تحکیم صلح در کشور تلاش میکند تا با مخالفان مسلح وارد مذاکره شود. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
با آنکه تلاش‌های حکومت افغانستان به هدف اجرای گفتگوهای مستقیم صلح با مخالفان مسلحش به نتیجه مطلوب نرسیدند، شماری از علمای دین حکومت و مخالفان مسلح را به انعطاف پذیری دعوت می‌کنند. این عالمان دین به روز دوشنبه در کابل تاکید کردند که منازعات فعلی در افغانستان از راه مصالحه ملی در کشور حل شده می توانند. آنها گفتند جناح‌های درگیر در کشور نباید شروطی را مطرح و استراتژی را دنبال کنند که به عوض جلوگیری از گسترش دامنه جنگ سبب افزایش ناامنی ها شود. دکتر عبدالباقی یکی از این علما در مورد چنین گفت:
مطرح کردن یک مصالحه حقیقی ضرورت است. افغان ها ضرورت دارند تا در یک حکومت واحد شریک شوند. ما می خواهیم این جنگ به زودترین فرصت پایان بیابد، اما حکومت می خواهد با استفاده از نفوذی که دارد شرایطش را بالای مخالفان بقبولاند و سوی دیگر مخالفین میگویند که همه با ما هم نظر شوند که این هر دو طریقه نادرست و راه ختم جنگ نیستند. باید هیچ کس خواهان حکومتداری به گونه انفرادی نباشد. ما باید مانند اعضای یک خانواده با هم رفتار نماییم.
حکومت افغانستان از چند سال بدین سو تلاش میکند تا از راه‌های مختلف به شمول همکاری‌های کشورهای منطقه مخالفان مسلح را به اجرای مذاکرات مستقیم صلح تشویق کند، اما دیده می‌شود که گاهی این تلاش‌ها و گاهی هم سبب ناامیدی مردم شدند. از سوی دیگر مخالفان مسلح میگویند تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان مستقرند با حکومت این کشور به گونه مستقیم مذاکره نخواهند کرد. این مخالفان همچنان حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده و فاقد مشروعیت میدانند. اما در این حال تعدادی از علمای دین مخالف اینچنین موضع گیری ها اند. با گفته آنها تامین وحدت ملی یکی از اقدامات است که می تواند باعث از بین رفتن فقر و ناامنی شود و صلح در کشور تامین گردد. عبدالجبار یکی از این علما:
تمام افراد ملت ما از خود احساس مسئولیت در برابر ایجاد امنیت، آوردن امنیت از خود احساس مسئولیت نشان بدهند. یک حکومت نمیتونه که امنیت بیاره تا زمانی که ملت همراه حکومت هماهنگ نشود، نزدیک نشود، همکار نشود، یقین داشته باشند که امنیت نمیاد. ما نیاز اشد به نمی دو چیز داریم که ما فقر باید جلویش بگیریم و همچنان ناامنی و خوف و استرابی که امروز در وطن ما وجود دارد اینمی باید از بین برد.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که بر علاوه حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا نیز تلاش‌ها را جهت تشویق طالبان برای گفتگوهای صلح انجام داده است. در ادامه این تلاش‌ها قرار است یک دفتر برای طالبان در قطر گشایش یابد، در حالی که قرار است در آینده نزدیک یک هیئت حکومت قطر به منظور گفتگو در این مورد با مقام‌های افغان وارد کابل شود. طالبان حدود 4 هفته پیش از توقف گفتگوهایشان با مقام‌های آمریکایی در قطر خبر دادند. آنها گفتند تا زمانی که تقاضاهای آنها که یکیان رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو است از سوی آمریکا پذیرفته نشوند، وارد گفتگو با آمریکا نخواهند شد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
پروژه سبستیشن برق شهر تالقان مرکز ولایت تخار امروز افتتاح شد. این پروژه توسط یک شرکت هندی ساخته می شود که مدت 3 ماه را در بر خواهد گرفت. مصارف این سبستیشن 7.7 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. دیان احمدی از ولایت تخار گزارش می دهد.
در مراسم افتتاح کار این شبکه انجینیر غلام فاروق قاضی زاده معین وزارت انرژی و آب صحبت می کرد. انجینیر فاروق گفت که انقریب کار پروژه تمدید لین برق انتقالی از کشور تاجیکستان به ولایت تخار و بدخشان آغاز می‌گردد و وی اضافه کرد
چیزی که به شما زیادتر ارزش داشت و داره کوکچه سفلا بود و همچنان کوکچه اولیا. کوکچه سفلا را مطالعاتش مکمل تکمیل کردیم و ما به نام پروژه های اولیت اول لست کوکچه سفلا را و لست کوکچه اولیا را قلعه ممالک در حدود تقریبا 450 مگاوات برق تولید میکنه. این ما به کنفرانس توکیو پیشنهاد کردیم و امیدوار هستیم که اگر ما بتانیم بر ازی فند بگیریم که واقعا پروژه بزرگ ایرانی است که اگر ما بتانیم بند قلعه مامایا بتانیم بسازیم که ما فکر میکنم صفحات شمال ما بالکل خود کفا میشیم از نگاه برق.
عبدالجبار تقوا والی تخار آغاز به کار سب استیشن بسکرا ولد را به مردم تخار یک نوید امیدوار کننده خواند. ولی تخار گفت که کار ترانسمیشن لین برق که قندوز را با تخار وصل می نماید در هفته آینده آغاز و شروع به کار خواهد کرد. ولی تخار در مورد پروژه های عمرانی در ولایت تخار چنین گفت:
به استثنای پروژه های بستگی ملی که او هم به میلیون ها دلاری که میشه، به استثنای از او 440 پروژه زیر کار بود که از 440 پروژه 210 پروژه از این کاملا تکمیل و به برابرداری شد سپرده شده، بقیه زیر کار است. مصرف مجموعی از این 95.8 میلیون دلار آمریکایی است که تقریبا دامن 100 میلیون است.
یک منبع وزارت انرژی و آب که نخواست نامش افشا شود بر رادیوی آزادی گفت که کار تمدید لین برق انتقالی از کشور تاجیکستان به ولایات بدخشان و تخار جزء از برنامه مؤسسه انکشافی ایالات متحده امریکا یا USAID است که این پروژه در سال 2012 آغاز و در ظرف حداقل 3 سال لین انتقالی برق را از طریق ولایت تخار به ولایت بدخشان تمدید خواهد کرد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
یازده و بیست و پنج دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تلاش ها برای جستجوی اساکر پاکستانی که در زیر برف کوچ ها گیر مانده‌اند ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا هم تیمی از متخصصان را به اسلام آباد فرستاده تا با نیروهای این کشور در عملیات جستجو برای 135 تن کمک کنند. در همین مورد که تلاش ها به کجا رسیده، با فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان صحبت کردم. اون خواست گفت
عملیات جستجوی را که شما یادآوری کردین و این عملیات برای نجات 135 تن که از جمله 124 آن از اوکر پاکستانی و متباقی غیر نظامیان است، هنوز هم جریان داره و تا به حال به کدام نتیجه نرسیده. این ما باید یادآور شوم که این 135 تن به روز شنبه در منطقه سیوچین در بسکوچ گیر ماندن و از امون روز شنبه اردوی پاکستان اعلام کرد که عملیات برای جستجوی از این اشخاص آغاز گردیده. مگر تا کنون هیچ به کدام نتیجه نرسیدن، چون موقعیت جغرافیایی محل حادثه خیلی دشوار است. به این خاطر عملیات جستجو به کندی پیش میره و تیمای نجات هم تا کنون نتانستند که به خود محل حادثه خود برسانند. و به قول مقامات اردوی پاکستان در حدود 30 هلیکوپتر، تیم‌های صحی، سگ‌های تعلیمی و تعداد زیاد از عساکر خود اردو در این عملیات شامل هستند. مگر اردوی پاکستانی هم میگه که برای پیشرفت در این عملیات آنها به کمک‌های تخنیکی بیشتر ضرورت دارند و فعلا خود اردو با این وسایل تخنیکی مجاز در دسترسشان نمی باشد تا در این رابطه بیشتر بر از آنها کمک کنه.
بله. خب تیم آمریکایی که برای کمک با نیروهای پاکستانی به اسلام آباد رسیده، آیا حرکت کردن یا ای که هنوز هم در اسلام آباد هستند؟
خب یک تیم نجات 8 نفری از ایالات متحده آمریکا شب گذشته به اسلام آباد رسیدند و قرار است تیم در بخش تخنیک تیم نجات پاکستانی را کمک کنه، ولی آنها هنوزم نتوانستند با تیم نجات که در منطقه گیوری سیوچین فعلا هستند یا بپیوندند. ناسازگاری هوا و پایان افتادن درجه حرارت به منفی 15 باعث شده تا تیم نجات هنوز هم در اسلام آباد منتظر باشند. اردوی پاکستان امیدواری نشان داده که به مدتی که هوا برای پرواز هلیکوپترها مناسب گردد، تیم نجات تازه وارد شده به محل حادثه خود برسانند و دست به کار شوند.
فرشته نگاه از پاکستان با ما و شما بود. با تحولات در مورد پاکستان و منطقه میمانیم. منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان دیروز بعد از ملاقات با سفری زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت به زودی از آن کشور دیدن خواهد کرد. این اشاره کوچک رهبران دو کشور رقیب به مفهوم بهبود روابط هر دو جانبه حساب میاد. این نخستین مسافرت منموهن سینگ از سال 2004 میلادی که صدر اعظم هند شده به پاکستان خواهد بود. آرش همایون جزئیات بیشتر در این مورد.
تصمیم منموهن سینگ در مورد پذیرفتن دعوت رسمی رئیس جمهور زرداری به پاکستان منعکس کننده یک تغییر مهم در لهجه و رقابت‌های موجود بین این دو کشور رقیب دارای اسلحه اتمی می باشد. این نخستین مسافرت منموهن سینگ از سال 2004 که صدر اعظم هند شده است به پاکستان خواهد بود. سفر آصف علی زرداری به هند نیز نخستین مسافرت وی از زمانی که رئیس جمهور پاکستان شده به آن کشور بود. است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد بعد از آن که در سال 2008 ده ها پاکستانی حملات را در شهر ممبئی انجام داده در اثر آن 166 تن کشته شدند، در زمینه بهبود روابط بین این دو کشور رقیب دارای اسلحه هسته‌ای گام ناچیز برداشته شده است. گرچه در جریان ملاقات بین صدر اعظم هند و رئیس جمهور پاکستان در مورد مسائل عمده مانند مسئله کشمیر و سایر موضوعات اساسی تمرکز نشد، اما آنها بر نکات دیگر مورد علاقه تمرکز کردند. در آغاز امسال پاکستان تعهد کرد تا آخر سال جاری روابط تجارتیش را با هند عادی می سازد. به عقیده روزنامه وال استریت جورنال این نکته پیشرفت را در عرصه روابط تجارتی نشان می دهد و برای منموهن سینگ این زمینه را مساعد ساخت تا دعوت زرداری را برای مسافرت به پاکستان بپذیرد. منموهن سنگ بعد از یک ملاقات 40 دقیقه‌ای با آصف علی زرداری در دهلی جدید گفت روابط بین هند و پاکستان باید شکل عادی را به خود اختیار کند. قبل از این هر دو جانب تلاش می‌کردند سفر زرداری به هند به اهمیت جلوه داده شود. آصف علی زرداری بعد از ملاقات با منموهن سنگ به زیارت اجمیر شریف به راجستان رفت. روزنامه وال استریت جورنال با نقل قول از مقامات هندی می‌نویسد که گفتند منموهن سنگ در جریان صحبت با زرداری مسئله شورشیان مسلح تندرو را با جدیت مطرح ساخته است. مقامات وزارت خارجه هند گفتند صدر اعظم آن کشور تقاضای دستگیری حافظ محمد سعید رهبر لشکر طیبه پاکستان را نیز مطرح ساخته است. حافظ محمد سعید مورد تعقیب واشنگتن و دهلی قرار دارد. هندوستان وی را به خاطر حملات سال 2008 در شهر ممبئی که در اثر آن 166 تن به شمول 6 آمریکایی کشته شدند، به طور غیابی متهم کرده است و ایالات متحده آمریکا 10 میلیون دلار جایزه را اخیراً به خاطر دستگیری حافظ محمد سعید اعلان کرد. اما در کشور پاکستان که حافظ محمد سعید در آنجا زندگی می کند بر علیه وی هیچ گونه اتهامی وجود ندارد.
از سفر منموهن سنگ به پاکستان شنیدین که قرار است در همی زودی ها صورت بگیره. حالا هم ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با افغانی شدن عملیات شبانه موانع بر سر راه امضای سندش مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شدند. آیسف میگوید رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در آغاز همین هفته در ولسوالی المار ولایت فاریاب به قتل رسیده است. ولسی جرگه افغانستان امروز یک بار دیگر طرح بودجه سال 1391 حکومت را رد کرد. ایران تایید کرده است که دور تازه مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور در 14 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی سوریه بیش از 100 تن را در جریان 4 ماه کشتند که اکثریت این قربانیان افراد ملکی بودند. کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه قرار است فردا از یک کمپ مهاجرین سوریه در ترکیه دیدن کند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان امروز به پیکینگ سفر می کند و گزارش ها می رسانند که کم از کم 11 تن به شمول 5 سرباز زمانی کشته شدند که جنگجویان مظنون القاعده بالای یک پایگاه نظامی اردوی یمن حمله کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد در برنامه زن و زندگی در مورد ورزش زنان میشنوین که از حرکات آزاد سپورتی راضی هستند.
حرکت کمر میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم، یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم. بسیار فایده داره، چربی خون پایان میکنه، به شکر خوب است، به فشار خوب است.
همچنان در برنامه ورزش با امید مرزبان که در نیمه دوم نشر خواهد شد این بار از مسابقات زیبایی اندام در ولایت فاریاب مشنوین. رئیس المپیک ولایت فاریاب در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در این رقابت ها 6 وزن بر رقابت سالم پرداختن که 6 قهرمان ما از جمله گرفتیم و در ضمنش آقای عضلات ولایت فاریاب که انجینیر بهرام بود توسط حکمایی که از ولایت بلخ تشریف آورده بودند انتخاب شدند.
بله، برنامه های ورزش و زن و زندگی را تا دقایق بعد از رادیو آزادی فراموش نکنین. باز هم از جنجال های وزارت مالیه با ولسی جرگه افغانستان. مقامات وزارت مالیه میگوین که اعضای ولسی جرگه خواهش هایی دارند که برآورده ساختن آن ناممکن است. به گفته وزارت مالیه، اعضای ولسی جرگه در کنار افزایش امتیازهایشان میخواهند تا از پرداخت مالیه نیز معاف شوند، در حالی که یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه گفته که ولسی جرگه از وزارت مالیه نخواسته است تا وکلا را از پرداخت مالیه معاف کند. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
در حال حاضر هر عضو ولسی جرگه ماهانه 130 هزار افغانی معاش و امتیازات می‌گیرد، اما به گفته وزارت مالیه این وکیلان خواستند تا معاش و امتیازاتشان به بیش از 190 هزار افغانی افزایش یابد. مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اعضای ولسی جرگه همچنان خواستند تا از پرداخت مالیه معاف شوند. به گفته آقای مستور آنها حاضر نیستند تا به این خواست وکیلان پاسخ مثبت بدهند.
در مجموع آنها 130 هزار افغانی معاش میگیرند، اما خواست آنها این بود که معاشاتشان به 192 هزار افغانی افزایش یابد. معاشات محافظان، دستیاران و راننده هایشان باید زیاد شود و آنان از پرداخت مالیه نیز معاف شوند، اما ما نمیتوانیم این پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم، به خاطر اینکه ما هیچ فرد را نمیتوانیم از پرداخت مالیه معاف نماییم.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در معاشات بخش دارالانشای ولسی جرگه اندک افزایش صورت گرفته است و گفته این وزارت یکی از دلایل رد بودجه ملی سال مالی 1391 از سوی ولسی جرگه عدم پاسخدهی مثبت به خواست وکیلان مبنی بر افزایش معاشات آنهاست. اما یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با این ادعاها موافق نیست. فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو زادی گفت هیچ درخواست مبنی بر معاف شدن وکیلان از پرداخت مالیه صورت نگرفته است.
هر سال از طرف دارالانشای ولسی جرگه به اساس تورم یک پیشنهاد می شود. این پیشنهاد برای بودجه می تواند $1,000,000 هم نشود. هیچ کس به نمایندگی شورای ملی از وزارت مالیه نخواسته تا وکیلان از پرداخت مالیه معاف شوند. وکیلانی که آنجا می روند برادر خود را رئیس گمرک مقرر می کنند، پسرانشان را در یک جای دیگر مقرر می کنند که فساد کنند و رشوه بگیرند. این با ولسی جرگه هیچ ارتباطی ندارد و این موقف ولسی جرگه
نیست. انتقادها در مورد امتیاز طلبی اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال مطرح می گردد که در برخی از گزارش ها گفته شده است که تعدادی از این وکیلان در برخی موارد از مجرمان دفاع کردند. شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه به غصب زمین های دولتی نیست متهمند. مسئله غیرحاضری تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یکی دیگر از انتقادهایی است که از این وکیلان صورت می گیرد. برخی از موکلین اعضای ولسی جرگه می گویند نمایندگان آنها در ولسی جرگه مسئولیت هایشان را به طور لازم درک نکرده و به گفته آنها حتی امتیازاتی را که در حال حاضر وکیلان دریافت می کنند باید از آنها گرفته شوند.
این هم پیام های شما. محبوب کریمی از ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در پیام خود نوشته که امروز در منطقه شان سیل آمده و خسارات جانی و مالی را نیز به مردم وارد کرده، از دولت خواسته که در این مورد توجه کنه. و امید از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک در پیام خود گفته که یک دکاندار است برای خریدن مال به کابل آمده بود، روز یکشنبه دزدا در منطقه سرسنگ پول هایش گرفتن و خواهش کرده که در امی منطقه یک پوسته امنیتی ایجاد شود که مردم دیگر اذیت نشوند. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا برنامه ورزش.
تیم ملی کاراته افغانستان در بازی های بین المللی دنمارک برنده 6 مدال شد.
تیم افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 3 مدال برنز به کارشان پایان دادند.
بهترین ورزشکاران رشته پرورش اندام پس از رقابت پر از شور و هیجان در فاریاب معرفی شدند. و در همین برنامه ورزش همچنان از صدف رحیمی بوکسر افغانی که در مسابقات المپیک شرکت خواهد کرد درباره آمادگی هایش برای بازی های لندن میپرسیم.
مشکل اساسی ما این است که کسونار سای تمرین نمیتر بارت ندارم. من ضرورت دارم به تمرینات خارج که در اوجه ما تمرین کنم.
در همه این موارد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. ورزشکاران بخش پرورش اندام در ولایت فاریاب با هم رقابت کردند. در این مسابقات بهرام غروب لقب آقای عضلات را کسب کرد. در مسابقات پرورش اندام فاریاب ورزشکاران در 6 وزن با هم رقابت می‌کردند. تا لحظات بعد در این باره هم گزارش مفصل خواهیم داشت. در این هفته بازی‌های لالیگا لیونل مسی ستاره ارجنتینی تیم بارسلونا یک بار دیگر شاهکاری کرد و 60مین گل را در یک فصل فوتبال به ثمر رساند. لیونل مسی در بازی بارسلونا در مقابل ریال زاراگوزا 2 گل زد و در 40 سال گذشته نخستین فوتبالر شد که توانسته است در یک فصل 60 گل بزند. مسی 24 ساله اکنون از ریکارددار جهان گرد مولر بازیکن قبلی تیم بایرن مونیخ آلمان 7 گل عقب است. مولر که یک ستاره پرطرفدار و افسانه‌ای آلمان بود توانسته در یک فصل فوتبال 67 گل بزند. در بازی جمعه شب در مقابل ریال زاراگوزا بارسلونا توانست 4-1 به پیروزی برسد. در یک بازی دیگر لالیگا یا لیگ برتر فوتبال اسپانیا ریال مادرید در برابر والنسیا با تساوی بدون گل رسید. و در لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ، منچستر یونایتد بازی این هفته خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و با تفاوت 8 امتیاز نسبت به منچستر سیتی موقف خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کرد. منچستر یونایتد در این بازی تیم QPR را 2-0 از پیش رو برداشت و تعداد امتیازهای خود را به 79 امتیاز رساند. در این حال منچستر سیتی که برای چندین ماه صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ بود، 1-0 در برابر آرسنال شکست خورد. در بازی‌های دیگر این هفته پریمیر لیگ، چلسی ویگان را 2-1 شکست داد، فولهام در برابر بولتون 3-0 شکست خورد و لیورپول و استون ویلا در برابر هم به تساوی 1-1 رسیدند. در خبرها هم خبر خوش شنیدین که کاراته بازان افغان در بازی‌های بین‌المللی در دنمارک برنده از مدال نقره شدند. در این بازی‌ها کاراته کاران 11 کشور با هم رقابت می‌کردند که تیم آشیهارا کاراته افغانستان به مقام چهارم دست یافت. احمد جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
اعضای تیم ملی آشیهارا کاراته افغانستان در این رقابت‌ها 6 مدال به دست آوردند. محمد عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که ورزشکاران افغان توانستند 3 مدال نقره و 3 مدال برنز دریافت کنند.
تیم ملی آشیهارا کاراته افغانستان در 18مین دور از رقابت‌های قهرمانی جهانی اشتراک داشتند که رقابت ها از تاریخ 5 تا 9 ماه اپریل سال جاری در دنمارک برگزار شده بود که خوشبختانه بر اساس آخرین گزارشی که ما از دنمارک داشتیم، تیم افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 3 مدال برنز به کارشان پایان دادن. یعنی در بین 11 کشور شرکت کننده این مسابقات، افغانستان با کسب 3 مدال نقره و 3 مدال برنز در جایگاه 4 قرار گرفت.
با گفته آقای پیمان، در این رقابت‌ها دنمارک مقام اول، آذربایجان مقام دوم و لیتوانیا مقام سوم را از آن خود ساختند. در این رقابت‌ها 6 عضو تیم ملی آشیهارا کاراته افغانستان و یک مربی و یک داور شرکت داشتند. این که در رقابت‌های جهانی آشیهارا کاراته کیها برای افغانستان مدال نقره و کیها مدال برنز به دست آوردند، آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید.
در این رقابت ها البته ورزشکارانی که مدال نقره گرفتن وحید احمد جویا هستند که در وزن اوپن رقابت کردند، یحیی احمدی هستند در وزن 60 کیلوگرم، عبدالرحمن اعظمی در وزن 80 کیلوگرم. اینا به مدال نقره دست یافتند و ورزشکارانی که مدال برنز گرفتن شهرام عارفی است در وزن 60 کیلوگرم، فرید آقای جور اندیش است در وزن 65 کیلوگرم و شیر محمد مرادی در وزن مثبت 90 کیلوگرم هستند.
قرار است مدال آوران بخش آشیهارا کاراته افغانستان ساعت 5 پس از ظهر روز سه‌شنبه دوباره به افغانستان برگردند. مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که برای تشویق و تقدیر از این ورزشکاران و دیگه های خاص روی دست گرفته شده است. این چهارمین بار است که اعضای تیم ملی آشیهارا کاراته افغانستان در رقابت های جهانی آشیهارا کاراته شرکت می کنند. این ورزشکاران در سال های 2004 و 2009 در این بازی ها دستاوردی نداشتند، اما در سال 2011 توانستن از این مسابقات یک مدال طلا و 5 مدال برنز به دست بیاورند.
ورزشکاران بخش پرورش اندام در ولایت فاریاب با هم رقابت کردند. در این مسابقات بهرام غروب لقب آقای عضلات افغانستان را کسب کرد. جزئیات درباره این بازی ها را در گزارش از رحمت الله رها از فاریاب میشنوید.
مسابقات رقابتی تیم‌های انتخاباتی پرورش اندام ولایت فاریاب طی تدویر همایشی در شهر میمنه راه اندازی گردید. در این مسابقه که 6 وزن مختلف برگزار شده بود، 6 قهرمان انتخاب گردیده و انجینیر بهرام غروب به عنوان آقای عضلات فاریاب معرفی گردید. عبدالوهاب مجیدی رئیس المپیک فاریاب در مورد برگزاری این مسابقات چنین گفت:
امروز مسابقات انتخاباتی تیم منتخبی پرورش اندام ولایت فاریاب در کلوب عروسی ارمغان راه اندازی شما شاهد صحنه بودین که در این رقابت ها 6 وزن به رقابت سالم پرداختند که 6 قهرمان ما از جمله گرفتیم و در ضمنش آقای عضلات ولایت فاریاب که انجینیر بهرام بود توسط حکمایی که از ولایت بلخ تشریف آورده بودند انتخاب شدند، تحایف مدال ها و کپ ها و قهرمانی همه تحفه هایشان از آمریت ورشی ولایت فاریاب جوانان ما کسب کردند.
احمد شاه سلیمی سکرتر جنرال ژنرال فدراسیون شمال وضعیت ورزش را در فاریاب خوب خوانده گفت فدراسیون پرورش اندام در آینده مسابقات ملی و آسیایی را راه اندازی می نماید و در آن اشتراک بهرام غروب آقای عضلات فاریاب حتمی خواهد بود.
در تاریخ 24 مسابقات بزون پرورش اندام در ولایت بلخ برگزار کردند، در تاریخ 24 که ملت عزیز ما مطلع باشند. بعدا آمادگی داریم بعد مسابقات تیم ملی افغانستان کاندید داریم که در سطح که وزارت افغانستان ما تقریبا تربیه کردیم و همچنان در سطح آسیایی امیدوار هستیم که مدال های طلا را به افغانستان پیلرای عزیز ما بره و بیرق عزیز کشور ما را در آسیا و در اعتزاز بره. مسابقات کشوری یا ملی در تاریخ 18 ثور در مرکز افغانستان کابل عزیز برگزار میشه. حتما باید چون آقای وزارت ولایت به فاریاب شده باید در مسابقات ملی اشتراک بکنه.
در همین حال بهرام غروب راز موفقیت یک ورزشکار را تمرین و ممارست خوانده میگوید مقامات دولتی باید در عرصه ورزش توجه خاص داشته باشند.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش میداد. در مسابقات المپیک امسال برای نخستین بار یک دختر افغان در رشته بوکسینگ شرکت خواهد کرد. صدف رحیمی برای اشتراک در این بازی ها هفته 3 بار در استادیوم ورزشی کابل تمرین می کند. صدف امیدوار است که از بازی های المپیک لندن با مدال به افغانستان برگردد. اما با وجود مشکلات موجود و امکانات اندک ورزشی، آیا صدف خواهد توانست نخستین دختری باشد که از بازی های المپیک با مدال به افغانستان برگردد؟ همین سوال و چند سوال دیگر درباره امکانات ورزشی که در اختیار صدف رحیمی قرار دارند و علاقمندی وی به ورزش بوکسینگ را مصطفی صدیقی در مصاحبه از خود او پرسیده.
خب صدف جان، چرا بوکس خوشت می آید؟ چرا بوکسینگ خوشت می آید؟
به خاطر که من میخواستم شخصا پیشرفت کنم و میخواستم پرچم خودم به اهتزاز در بیارم. گروپکی نمیخواستم که تا یک گروپ باشیم که پرچم ما به اهتزاز در بیارم. من میخواستم که تنهایی بتانم نام افغانستان در کشورهای دیگه به اهتزاز در بیارم. وقتی که از ایران آمده من خواستم دیدم که رشته بوکس نو شروع شده و زیادتر علاقه گرفتم که رشته بوکس پیش برم.
خب چند ساله بودی که روی آوردی به ورزش بوکس؟
14 ساله بودم که رشته بوکس پیش می بردم.
خانواده چی فکر میکنن صدف جان که خودت بوکس میکنی؟
فامیلم پدر مادرم رضایت دارن، میگن ورزش بد نیست. حتی پدر جانم میگه چی والیبال فوتبال باشه، بوکس هم یک ورزش است. کدام بد نیست، ورزش ورزش است.
مشکلاتی که خودت به حیث یک دختر ورزشکار در افغانستان بایش مواجه هستی کدام هستن صدف جان؟
مشکل ما زیاد دارم، امیده و لرکیت با ما کمک میکنه، اما مشکل اساسی من این است که کسی من رو سعی تمرین نمیده، پارتنر ندارم. من ضرورت دارم به تمرینات خارج که در اوجه ما تمرین کنم. دیگه در مورستم 4 دانه زمزک داریم و 1 دانه جمنازیم که ما 1 سا تمرین میکنیم و هفته 3 روز. در 3 روز میخوان من آماده کنم به خاطر مسابقات 2012 لندن. اما بسیار مشکلات زیاد است. اگر بشه شما بیای از نزدیک ببینید بسیار مشکل است.
صدف رحیمی ورزشکاری که در رشته بوکسینگ در بازی های المپیک از افغانستان نمایندگی خواهد کرد با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. در هفته آینده من امید مرزبان باز هم چشم برایتان خواهم بود. تا برنامه و هفته آینده خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در آغاز این برنامه زن و زندگی، طبق معمول یکی دو خبری که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است تقدیم می شود. بعد از آن گزارشی را می شنوید در باره اهمیت ورزش برای زنان خانه و اینکه این زنان کدام ورزش ها را می توانند در خانه هایشان انجام بدهند.
اتا در اتاق خواه خود می تانه که اونا ورزش بکنه، اتا در اتاق نشیمن خود می تانه که اونا ورزش بکنه.
ولی در شروع توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
50 تن از زنانی که به خاطر آموزش‌های حرفه‌ای از سوی وزارت امور زنان به هندوستان رفته بودند، هفته گذشته به افغانستان بازگشتند. به گفته مسئولان وزارت امور زنان، این زنان در بخش‌های خیاطی، صنایع دستی، پروسس مواد غذایی، کامپیوتر و لسان انگلیسی به مدت یک ماه آموزش دیدند. به گفته آنان، اکثر این زنان بی‌بضاعتند که بنابر عوامل از درس و تعلیم باز ماندند. وزارت امور زنان میگوید این زنان میتوانند برای زنان دیگر در این بخش‌ها آموزش بدهند تا در آینده خودکفا شوند. و علما و بزرگان قومی و ولسوالی‌های ولایت بغلان فیصله کردند که بعد از این در بدل هیچ جرم دختری را به بد نمیدهند. آنها گفتند که بعد از سالها تلاش توانستند این سنت را از میان برداشته و نمیگذارند بعد از این دختری به جرم کسی دیگری به بد داده شود. آجیر هم خدا یکی از بزرگان قومی ولسوالی دهسلای اندراب میگوید شورای محل که حالا بسیاری از امورات قریه را در دست دارند، نه تنها بد دادن دختران بلکه میخواهد جلوه شماره از خشونت‌های خانوادگی را نیز بگیرد.
هرچند ورزش می تواند قدرت عضلات را نرمال نگه داشته، مقاومت استخوان‌ها را بلند برده و از شکستگی استخوان‌ها جلوگیری کند، اما تعدادی از زنانی که در خانه هستند می گویند که امکانات و وسایل ورزشی در اختیار ندارند و هم نمی دانند که کدام ورزش‌ها و یا حرکات سپورتی را در خانه هایشان انجام بدهند تا به وجودشان ضرر نرسانیده و هم از صحت بهتری برخوردار باشند. زلیخا یکی از این زنان است و درباره این که چرا میخواهد ورزش کند گفت:
در خانه هستم، دویش توجه هستم، پای درد، کمر درد، هر قدری که دوا گرفتم خوب نشدم. دکترها میگن بری سپورت کنی. در خانه یک وسایل یک چیزی نیست. یک چند روز گفتم پیاده روی کنم، زیاد مکش که من پیاده روی کردم آمدم که از پای دیگه خیستن شدن نتانیستم، وضو کردن نتانیستم، ایلم توی شخ پایدم بیخی ایران ماندیم، نه دوا شد نه پیاده روی شد. الان میفهمم که من سپورت چطوری کنم. پایای می نمیتو کنده واری شخ پایدم بیزانو وایم، دو سال میشه که نمیتو هستم چخم نشدیم.
برخی از این زنان میگویند آنان همیشه در طول روز مصروف کار و بار خانند، پس ضرورت نیست که ورزش کنند، زیرا به گفته آنان کارهای خانه هم یک ورزش است. بنفشه یک تن از این زنان در این مورد میگوید:
صبح که از 4 بجه که در نماز می خیزیم، دمی کار از کارخانه، نام خدا اولی ما کلان از خانه ما 3 منزل است، یعنی کار از ما بالا تا پایان پاکاری کردن، یعنی کلش سپورت است. دیگه کی آدم بیکار میشه که دیگه سپورت کنه. همی جمع جوروره که خلاص کردم، دیگ پختن است، ای خمیر کردن است، حتی دمی نان خوردن ما بیکار نمیشیم که نان بخورم، سرپای نان میخورم، پس میرم پشت کارم. نام خدا تعداد فامیل ما رو زیاد است، چند دقیقه که از طرف شوک بیکار میمانم که نون خام میکنم، اینی میکل سپورت است دیگه.
اما آگاهان بخش ورزش میگویند که هر انسان میتواند از امکانات کمی که به دسترس وی قرار دارد استفاده کرده، بدون کدام مربی حرکات آزاد را در خانه انجام دهند. فرشته فرح، معاون ریاست المپیک افغانستان و استاد ورزش زیبایی اندام، توضیحات دارد در این رابطه.
اگر انسان تصمیم بگیرد هر جای میتونه که ورزش بکنه، حتی در اتاق خود میتونه که اونا ورزش بکنه، حتی در اتاق نشیمن خود میتونه که اونا ورزش بکنن. فرزند بسیاری کسا میگه ما مربی نداریم، ما ترنر نداریم. تکنولوژی بسیار پیشرفته شده، اونا میتونن که چند چینل که داریم، چه شخصیس و چه تلویزیون میلی ماش، ما برنامه ورزشی داریم که برنامه رو تعقیب بکنن. در قدم اول دوش میگن که مادر ورزش هاست، میتونن که از دوش کار بگیرن. خانمایی که مشکل داره، مثلا کسایی که مشکل کمر داره، مشکل درد مفاصل دارن، مشکل زانو دارن، اونا میتونن که از دوش کار بگیرن. مگر دوش نه که در خط ترتان دوش بکنن، بسیار با سرعت اونا میتونن که آرام آرام قدم بزنن و ورزش بکنن. میتونن از خانه خود براین، حداقل در اطراف حویلی خود یا در اطراف بلاک خود، اگر در مکویانا اینجا زندگی میکنن، قدم بزنن. این خودش میتونه که ورزش شوه. یا میتونن که امی دوش به شکلی که ما میگیم دوش جا به جا بسیار آرام آرام شروع بکنه. میتونه از وسایل بسیار ابتدایی، مثلا اگر بسیار باش مشکل باشه، یک چوکی رو بانه، از چوکی محکم بگیره، آرام آرام راه بره، در یک فضای کوچک میتونن که اونا تمرین بکنن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از سوی دیگر دکتران بخش ارتوپیدی میگویند که ورزش برای همه و خصوص برای آنها زنانی که سن و وزنشان بیشتر است و مشکلات مفاصل دارند خیلی ارزشمند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش ارتوپیدی در شفاخانه 400 بستر کابل میگوید
سپورت فایده‌ای بسیار زیادی داره برای مفاصل بدن انسان. برای کسی که وزنش زیاد است و سنش بلند است، زانودردی از اونها را افزایش میده. در این حالات بهتر است که جای به جای سپورت بکنن، مثلا از بایسکلک استفاده کنن، از سپورتی که در حالت خواب باشن استفاده کنن. همین سپورتایی که در حالت استاده نباشه، هر نوعش که باشه، به اینا فایده داره. همچنان کسایی که آفات ستون فقرات دارن، اونها هم سپورتای خاص خود دارن، مثلا آبازی یا ای که تقوی عضلات فقرات ای تجویز میشه.
آقای وردک افزود بعد از سنین 40 به اثر تغییرات هورمونی یک نوع ضعیفی عمومی در وجود زنان به میان آمده که ورزش های خاصی در این حالت لازم است تا استخوان های آنها نرمال نگه داشته شود. با گفته وی برای زنانی که در سنین بالای قرار دارند و وزنشان بیشتر است از سوی تعدادی از دکتران پیاده‌گردی تجویز می شود، در حالی که بنابر اظهارات آقای وردک این پیاده‌گردی مؤثر نبوده بلکه سبب افزایش درد در قسمت زانوهای آنان می گردد. وی افزود
معمولا سپورت شود باعث اذیت و آزار مریض یا خانوما نشود. بعضا دیده میشه که عوض از این که سپورت فایده بکنه، سپورت به ضرر بعضی مریضا تمام میشه که باید از این خودداری شود. مثلا کسایی که وزنش زیاد هسته، بعضا تا دکتر صاحبا برش میگن که شما بگردین، وقتی که میگرده عوض از این که فایده کنه، زانو دردیش هم دوچند میشه و سهچند میشه، که این مسئله مد نظر باشه. سپورت برای تندرستی انسان سپورت است که صبحانه به شکل منظمش حداقل 20 دقیقه نیم ساعت اجرا شود، که وقت باشه دیگر همه اجرا شود. اگر مثال تکلیف کمر داشته باشه، سپورت خاص خود داره. کار خانه ممکن باعث افزایش تکلیف خانم‌ها شود، وقتی که کالا بشوین کمرشان به درد نه، زانوهایشان به درد نه، و در جمع سپورت گفته نمیشه. از طفولیت که ورزش شروع میشه تا که وسع انسان بکشه باید سپورت شود.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی می شنوید. به همین ترتیب شماری از زنانی هستند که با استفاده از امکانات ناچیز در خانه هایشان با خود ورزش می کنند. زهرا باشنده قلعه فتح‌الله کابل در این مورد گفت برای او تجربه شده است که هرگاه وزنش بیشتر شود، دردهای مفاصل برایش پیدا شده که در این صورت باید ورزش کند. وی درباره ورزشش می گوید
مشکل دارم که در کلاب آمده نمیتونم، چهار طرف ما کلاب نیست، حرکت کمره میرم، حرکت پا میرم، حرکت دست میرم، حرکت گردن میرم. یاد دارم در خانه اونم حرکت ها را اجرا میکنم آزادا. یه کمربند خرید این در خانه، حرکت کمربند میرم، به شکم سرین چیزا فایده داره، بسیار فایده داره. چربی خون پایان میکنه، به شکر خوب است، به فشار خوب است. دوش هم میکنم، دولی دیگه بسیار برام فایده داره. می دوش بسیار فایده کرده، وزنم زیاد بود، تکلیف پایده دردی دستردی چیزا کمردی داشتم، برام بسیار فایده کرده. دکترم گفته بود خودم هم میکنم همین ورزشا، میفهمم که نه چاق شدم پای دردی دستردی، این از خاطر چاقیم هسته، اونمو سبک شدم، یک ذره فایده کرده برام. این ورزش من انموم بکنم. در تلویزیون که تمرین میکنه خانم های نیر از روی تلویزیون باید یاد بگیرن اینو می اجرا کنن، بسیار برشون فایده داره. به مفاصلشان درد عضلات مفاصلشان خوب میشه.
گفته می شود که هدف از ورزش و تمرینات ورزشی صرف قهرمان بودن در میدانهای ملی و بین المللی نیست، بلکه ورزش به خاطر صحت و سلامتی انسان هاست. به گفته محققان یکی از راه‌های کاهش میزان مرگ و میر مادران در جهان ورزش می باشد. خانم فرا باز هم در این باره توضیح داده گفت که میزان مرگ و میر مادران در زمان ولادت در افغانستان نیز ارقام بالایی را نشان می دهد که باید مادران حامله به ورزش های سبک رو بیاورند.
ما میبینیم که مرگ و میر مادرها بسیار زیاد شده و یگانه راهی که میتونن که همین مرگ و میر کمتر بسازه و ولادتایی که میکنن و آسان تر بسازه خودش ورزش است. ورزش فرق میکنه که در کدام شرایط ورزش بکنن. اما ما برشان به اطمینان میگم خواهرایی که امیدوار هستن در جریان زایمانشان وقتی که ورزش بکنن مشکل نمیبینن و طفل صحتمند به دنیا میاره.
ارزیابی ها نشان داده است آن در زنان ولایت و مناطق روستایی افغانستان که در مزرعه‌ها با شوهرانشان کار می‌کنند نسبت به زنانی که در خانه بدون تحرک نشستند از صحت خوبی برخوردارند. به گفته راشده یکی از استادان کلب خواهران در شهر کابل، کسانی که می‌خواهند ورزش نمایند و یا می‌خواهند وزنشان کاهش یابد، باید در پهلوی ورزش رژیم غذایی منظمی داشته باشند. در غیر آن ورزش آنان بی‌تأثیر خواهد بود.
در خانه وقتی که سپورت می‌کنند به رژیم غذایی از اونها است که صبح یک پیاله شیر بگیرن، شیر کمچرب که تا دو دانه خورما، بعد از او ده بجه یک دانه سیب میتونن بگیرن، بعد از چاشت میتونن اگه باز اقتصادشان صحیح است درست است میتونن دو دانه ران مرغ یخنی کنن با زردک شلغم جوش بتن نوش جان کنن بدون نان. از طرف شام میتونن که سالاد بگیرن. در ولایت وقتی کلاب نیست رژیم غذایی خدا کنترل کنن، میتونن که چربی خدا پایین بیارن، روغن نخورن. اما خودم دیدم پنیر در روغن سرخ میکنن میشینن میخورن، روز چهار بار پنج بار نان خدا میخورن. دیگه چاشت میتونیم ترکاری با زردک شلغم چیزا پخته کنیم، مطر از جوش بتیم. دیگه این نیست که گوشتام بگیریم بخوریم بریم پلوام بزنیم و الان ما سپورت میکنیم رژیم گرفتیم. رژیم غذایی که غلط باشه هیچ تاثیر نمیکنه.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
قدرمان آوریدونکو، السلام علیکم. در ازادی رادیوی ببلیخ